بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله، جلسه قبلی فرمایشات آیت الله بروجردی را درباره تعریف علم اصول ذکر کردیم. عبارتش هم خیلی مفصل بود، با اینکه آقای بروجردی معمولا خیلی خلاصه بحث میکرده و معمولا هم ایشون میفرموده که اصول برم پیدا کرده یا متورم شده، بحثه غیر مورد نیاز خیلی توش اومده، با اینکه این چیزها رو میفرموده ولی اینجا رو خود آقای بروجردی خیلی مفصل بحث کرد. خلاصه فرمایش آقای بروجردی هم این بود که موضوع اصول فقه عبارت است از الحجت و فلفقه، هر چیزی که حجت در فقه قرار بگیره. بعد آقای بروجردی شروع کرد دونه دونه مسائل اصولی را بحث بکنه که این مسئله جزء اصول هست یا نیست. مثلا امارات را بحث کرد، استصحاب را یا خبر واحد را. یکی از مسائلی که آقای بروجردی مطرح کرده اینه که بحث قطع، قطع و زن، بحث قطع آیا جزء اصول هست یا نیست. بعد ایشو فرموده که اگر یک چیزی یقیناً جزء علم اصول باشد و یقیناً حجت فقه باشد، یقینی بودن یک چیز دلیل نمیشه که دیگه ازش بحث نکنیم یا بگیم دیگه این جزء علم اصول نیست. یعنی اینجور نیست که تو اصول فقه فقط از چیزهای مشکوک بحث بکنن، که نه، اگر یک چیزی هم حجیتش یقینیه، مثلا قطع حجیتش یقینیست، با اینکه حجیتش یقینیه ولی باز جزء علم اصوله، اما یه مسئلهیه که یقینیست. این مقرر این کتاب، یعنی آقای حائری مقرر این کتاب تو پاورقی اومده همینو توضیح داده، گفته که یمکن ان یقال ان مسئله حجیت القطع فی علم الاصول یشابه مسئله الجسم موجودون فی علم ما بعد طبیعه، فکما ان موجودیت الاجسام من اوزه الواضحات و معهازالا و معهاز الوضوح لا یخرج عن کونها من مسائل ما بعد طبیعه، کذالک مسئلت و حجیت القطعه فانها مع فرط وضوحها لا تخرج عن اداد مسائل الاصول و الا یلزم خروج کل مسئلت من مسائل علم الاصول بعد اثباتها ثبوتا و نفیا. آی حائری خواسته یک شاهدی بر فرمایش آیت الله بروجردی بیاره، گفته مثلا شما تو فلسفه، تو مابعد طبیعه، تو فلسفه ببینید یه مسائلی هست که بدیهیه، مثلا فرض کنید الجسم موجودون، این که جسم وجود دارد یه مسئله بدیهیست، ولی بدیهی بودن این مسئله باعث نمی شود که این مسئله جزء علم اصول نباشد، جزء فلسفه نباشه. بله، بدیهی بودنش باعث نمیشه که جزء فلسفه نباشه، میشه یه چیزی هم بدیهی باشه هم جزء مسائل فلسفه. خب تو اصولم همینطور، قطع حجیتش بدیهیه، در این حال هم جزء مسائل اصول فقه هست. بعد فرموده که و الا اگر این را نپذیرید باید بگوییم که هر مسئله ای بعد از این که ثابت شد، مثلا خبر واحد ثابت شد که حجته، هر مسئله بعد از این که ثابت شد و بدیهی شد حجیتش، باید بگویید از علم اصول خارج میشه. در حالی که هیچ کسی نمیتونه بپذیره. این فرمایش آقای حائری. راجع به این فرمایش ایشون یه اشکالی که هست اینه که این مثال و تشبیهی که ایشون ذکر کرده و اصول فقه را با فلسفه مقایسه کرده اشتباهه. اولا مسئله الجسم موجودون این جزء مسائل فلسفه نیست و مخصوصا که ایشون میگه جزء مسائل مابعد طبیعه. اولا جزء فلسفه نیست، اگرم جزء فلسفه باشه جزء طبیعت فلسفه است نه جزء مابعد طبیعه، چون جسم که میخواد بحث بکنه فلسفه هیچ وقت نمیاد بگوید این منبر وجود دارد یا وجود ندارد. اینو که فلسفه بحث نمیکنه، یا بگی این کتاب وجود دارد یا وجود ندارد، این که بحث فلسفی نیست. بحث فلسفی اینه ها، وجود داریم اما این که مصادیق وجود چی چیه، این فرش موجوده یا نه، اون فرش موجوده یا نه، اینا ربطی به فلسفه ندارد. خواهم یه چون ایشون همین مثال رو میگه که این مثال الجسم موجودون هم بدیهیه واضحه و هم جزء فلسفه هست. عرض میکنم خب بله محمولش موجودونه، شما الان کامپیوتر جلوتون موجوده، پس الان کامپیوتر موجود است این مسئله فلسفیه؟ نه باشه باشه نه نه بین. خیلی خوب، اون که فلسفه ازش بسمونه اینها، وجودی داریم یا همون حرف سوفسطایی درسته که هیچ وجودی نداریم، اما این که چی وجود داره نه نه، این دیگه فلسفه نیست. اون تقسیمات جوهره، اینه که شما فرمایید جوهر پنج قسمه، جسم و ماده و صورت و نفس و عقل، اینا اقسام جوهره و ابن سینا بحث جوهر و عرض رو توی منطق شفازه کرده نه تو فلسفه. علامه طباطبایی هم که میبینی تو بدایه و نهایه ذکر کرده، آیت الله مصباح رو دیدی تو تعلیقه نهایه فرموده اشکال کرده، گفته اینا ربطی به فلسفه نداره که، اصل اینا اشتباس که اصلا من تو فلسفه بگویم جوهر بر پنج قسم است و یکی از اقسامش هم میشه جسم. پس این مثالی که آقای حائری زده این مثال نادرسته و این تشبیه خلاصه تشبیه صحیح نیست. اما حالا اصل فرمایش آقای بروجردی، حالا من بخوام دونه دونه کلماتشون رو بحث بکنم که طول میکشه، این خیلی هم فایده نداره، شاید بهتر این باشه دا ما بگوییم موضوع علم اصول فقه عبارت است از الحجت و فلفق، همین که آقای بروجردی فرمود. فقط این الحجت و فلفق را اولا حجتش را به معنای کبرای قیاس استنباط قرار ندهیم. حجت چه به معنای صغرای قیاس استنباط باشه چه به معنای کبرای قیاس، یعنی صغرا رو هم جزء همین الحجت قرار بدهیم که جلد اول کفایه خارج از اصول نشود. و برای این که بحثای ادبی مثلا صرف و نحو و لغت و معانی بیان اینام تو علم اصول داخل نشوند، اینجوری بگوییم موضوع علم اصول حجت قریب فلفقه، بحثای ادبیاتی اینام حجت تو فقه هستند اما حجت بعیدند و ما میخواییم از حجت قریب فلفقه بحث بکنیم. حجت قریب اما از این که حجت صغربی باشه مثل بحث عام و خاص و مطلق و مقید و اینجور مباحث، چه اینکه حجت حجت کبروی باشد مثل بحث امارات یا بحث اصول عملیه. این اگر که اینجوری، یعنی با یه ذره تصرف تو این تعریف آیه بروجردی بگوییم، این تعریف فکر می‌کنم دیگه تعریف درستی باشه. البته هنوز جای انقلت و قلت خیلی داره دام، ولی حالا فعلا تا همینجا بس. این شد تعریف علم اصول. یعنی حجت بر حجت، حجت بر حجت، مثل این که مثلا شما همین فقه حجت براتون دلیل این فقه میشه روایات، روایات پس میشه حجت بر حجت، بعد خود این روایات به چه دلیل حجتن؟ به دلیل آیه قرآن، پس آیه قرآن میشود حجت بر حجت بر حجت. خود یه چیزی به ذهن ما نیمد. نه دیگه، شما اون جلسه بنا بود راجع به آب بحث کنید، نه راجع به حجت.
و خودش اعتذار میاره دیگه که ما اینا رو به دست آوردیم در نزد الهی احکام زبان.
آره دیگه، بله.
حجت بر اون در حقیقت چی میشه؟ حجت بر اون
چی میشه؟ چون این فقه که شما دارید که قطعی که نیست، زنیه، زنم دلیل میخواد، پس خود فقه که حجته، ولی خودش هم یه حجت میخواد، چون زن دلیل میخواد، اون اصول فقه میشود دلیل بر اینها، بعد خود این اصول فقه هم دلیل میخواد که میشه حالا یا عقل یا قرآن یا هرچی. نه، چون گفتیم که حجت قریب، رجال وارد میشود اما حجت بعیده نه حجت قریب. خیلی خوب، این تا اینجا بحث اول، اولین بحث کفایه. اما مطلب دوم که کفایه بحث کرده، بحث وضعه، که تقریبا با 5-6 تا مقدمه های بعدی هم که ذکر میشه، اونم همه مربوط به وضعه دیگه. مثلا بحث حقیقت شرعیه، یا بحث مشترک، یا بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا، یا بحث مشتق، اینا همه مربوط به همین بحث وضع اند. خب تو بحث وضع، همین وضع الفاظ بر معانی ها، که الفاظ بر معانی وضع شدند، اولین نکته اینه که این کلمه وضع مصدر یا اسم مصدره. اگر که مصدر باشه به معنی انجام دادن، قرار دادن، وضع به معنای مصدری کار واضع. اما اگر که ما وضع را اسم مصدری معنا کنیم، اسم مصدری یعنی اون نتیجه کار واضع، نتیجهش اینه که یه علقه ای، یه ارتباطی بین لفظ و معنا ایجاد می شود، و با توجه به این که وضع را بر دو قسم می دونند، می گن وضع تعیینی داریم و وضع تعیونی. وضع تعیینی اینه که مثلا شهرداری قم میاد میگه که اسم این خیابون رو من گذاشتم خیابون توحید، شهرداری میاد این وضع من، اما مردم همیشه بهش میگن خیابون نیروگاه. این که شهردار اسم توحید گذاشته روی این خیابون میشه وضع چی؟ تعیینی. شهردار این اسم رو بر این تعیین کرده. اما این که مردم خودشون به خاطر یک کارخونه برقی که اونجا بوده و بهش میگوین خیابان نیروگاه، این میشود وضع تعیونی. یعنی خود به خود این کلمه بر این قرار گرفته. اگر ما وضع را به معنای مصدری بگیریم، اگه بگیم وضع یعنی قرار دادن، اگه اینجوری معنا کردیم، دیگه تقسیم وضع به تعیینی و تعینی غلطه، دیگه همیشه وضع میشه وضع تعیینی. و چون وضع بر دو قسم تعیینی و تعیونی، چون دو قسم وضع داریم، این شاهده این است که کلمه وضع را باید به معنای اسم مصدر بگیریم که هر دو تا رو شامل بشود. ولذا آقای آخوند تو کفای کلمه وضع را اسم مصدر گرفته نه مصدر. بعد آقای آخوند اومده چهار قسم وضع را نام برده: وضع عام و موضوع له عام، وضع خاص و موضوع له خاص، وضع عام و موضوع له خاص، وضع خاص و موضوع له عام. این چهار تا. حالا اول توضیح اینا تا بعد اینکه حالا احکامشون. اولا این کلمه وضع که میگوییم، وضع یعنی معنای تصور شده. حالا فعلا دارم حرفای کفایه رو میگویم، ما تا حالا این حرفا درسته یا نه بعد. وضع یعنی معنای متصور، معنایی که تو ذهن آقای بازه تصور کرده، اینو میگن وضع. پس اگه گفتیم وضع عام یعنی معنایی که تصور کرده عام بوده، اگه گفتیم وضع خاص بوده یعنی معنایی که تصور کرده جزئی بوده، خاص بوده. موضوع لحم یعنی لفظ رو بر چی وضع کرد؟ بر همونی که تصور کرده بود بر همون معنا رو وضع کرد، لفظ رو وضع کرد بر همون معنا، یا اینکه نه یه چیزی رو تصور کرد اما لفظ رو بر چیز دیگه وضع نمود. خب چهار جور قابل تصوره. یه مرتبه مثلا خدا یه بچه به شما میدهد، این بچه رو، شخص این بچه رو در نظر میگیرید، یعنی وضع خاصه، یعنی این بچه رو در نظر میگیرید، بعد هم میفرمایید اسمش رو گذاشتم مثلا علی، وضع خاصه، یعنی خود این بچه رو در نظر گرفتید، لفظی هم که وضع کردید علی که برای همین دلالت میکند. یه مرتبه وضع عام و موضوع له عام، مثلا فرض کنید کسی میاد کل مردها رو در نظر میگیره، کل مرد رو در نظر میگیره، بعدم کلمه الرجل برای این وضع میکنه که معنایی که تصور کرده عامه، لفظی هم که وضع کرد برای این، این لفظم اسم جنس و دلالت میکنه بر عموم. این دو صورت، اینم شد وضع عام موضوع له عام. صورت سوم اینه که میاد یک معنای کلی را، عام را در نظر میگیره ولی لفظ رو وضع میکنه بر یه مورد خاص، یعنی وضع عامه و موضوع لهش خاصه. سویتی میگفت که به زا لمفردن مذکرن اشر، این کلمه زا، هازا، هازا، این کلمه زا برای مفرد مذکر اشاره به مفرد مذکر وضع شده، یعنی آقای باز اومده اینو در نظر گرفته، گفته برای اشاره به مفرد مذکر زا. پس معنایی که تصور کرد شد چی؟ کلی، عام، مفرد مذکر. اما موقعی که الان من دارم به کار میبرم میگم هازا زاکه، این هازا که الان به کار میبرم کلی مفرد مذکره یا این مفرد مذکر؟ بلزا میشه خاص. وضعش عامه و موضوع لهش خاصه، یعنی یه معنی کلی رو در نظر گرفته. اما مثلا فرض کنید اومده حیوان و ناطق را در نظر گرفته و بعد حیوان و ناطق رو که در نظر گرفت اومد گفت که کلمه علی را وضع کردم بر این. وضع عامه اما موضوع لهش خاصه. اینم صورت سوم. صورت چهارم هم عکس این، عکسش اینه که وضع خاص باشه، یعنی یه معنای جزئی خاص را در نظر بگیره، مثلا زید را در نظر بگیره، اما وقتی زید را در نظر گیره کلمه الرجل را بس کنه برای کلیه مرد، جزء را تصور کرده و لفظ را بر کل وضع کرده. این چهار صورت. حالا در اینجا دو تا بحث هست، اینش که حالا نقد و بررسی نمیخواد، اینا چیز مهمی نیست، فعلا کلمه معنا کردن. دو تا بحث در اینجا پیش میاد. یه بحث اینه که صورت چهارم اصلا تصور دارد یا غلطه. بحث دیگرم اینه که صورت سوم واقع شده یا نشده. صورت اول و دوم هم تصورش صحیحه هم مثالم داره، مثال هم داره. صورت سوم تصورش که درسته، اما حرف سر اینه که مصداق دارد یا ندارد، نمونه دارد یا ندارد. صورت چهارم مسلم نمونه و مصداق نداره، اما حرف سر اینه که آیا تصور عقلی اصلا داره یا نه، امکانن میشه اینه تصور کرد یا حتی تصورش هم غلطه. این عنوان حالا بحثا، انشالله حالا از فردا همین سه و چهار رو بحث میکنیم.